بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. آقا ببینیم آیه اسمانی چی فرمودن. آقا
شرایط فعلی درشون وجود داشته، مثلا دقایی که دقیقی که شرایط فعلی مثلا در چه زمانی در چه حالتی مطلب بشه شرایط فعلی بوده، اما ما در موقع وضع اون حرکات و شرایط فعلی رو لحاظ نمی کردن و در واقع این لحظ هم برای اون دقایی که شرایط فعلی داشته باشه هم داشته باشه این ها وضع می کردن. در کبرا هم اون شاره هم که مغلقو میاره سول افعال اقلا هست این از این راه تخطی نکرده و همین راه برای در الفاظ شریع پیمونده است و اگر این راه باید خیلیسته و قطعا یا تصدیلی کرد یا فرق مخالفت کرد.
بله حرفی داره دارم
کبرای استدلال درسته این بعض اینجوره گفتن با شما جرم هم
کی رو؟
کبرای استدلالشون گفتن که
نه عنوان رئیس اوغلا قبول نداره. نه بله نه عنوان رئیس ببینید پس در
مثلا یه مثالی هست که بحث دیروز زدیم که پیرامون مثلا کسی که داروی می‌سازه اگر با شرایطش باشه مثلا عمل میکنه، اگر غیر شرایط باشه یعنی هر دو بچه در نظر گرفته سی و کسی که مقتدی دارو بوده سی یعنی با شرایطش خورده شده است.
بحث در مسمى است. ببینید
مسمای داروی
بله
من
اینو لحاظ نکرده در مسما ها در تأثیر نه ببینید
نه ما فقط یه علاقه دارویی که مثلا اسمش قرآن دارو هست اگر با تمام شرایطش انجام بگیره
طرف خب. تأثیر میذاره خب ما به تأثیرش کار نداریم. حرف در این بود ببینید حرف در این بود این آقای مختره که این لفظ را میخواد وضع کنه برای مختره، برای چه مخترعی وضع میکنه؟ آیا برای مخترعی که جمیع الاجزاء و شرایط درش باشد اختصاص میدهند؟ قاعدتا اینطوره یا نه؟ یک دوایی رو که برخوردار از ده عنصره یعنی ده جزه جزء داخلی است لحاظ میکنه، بعد این لفظ رو برای همین مرکب ده جزئی اختصاص میده، البته میداند که اگر بخواد این تأثیر بذاره شرایط داره ولی شرایط را در نامگذاری لحاظ نمی کنند. ملحوظ برای وضع عبارت است از اجزاء داخلی، لفظ برای مرکب با اجزاء وضع می شود و غایت الامر بله تأثیر فعلیش متفرع بر اینه که در شرایط خاص انجام بگیره. نه ببینید شرایط ها حالا اون در اثره
گذاری در نظر نگیره انا مفهوم پیدا نمی
خب نه در اثر لحاظ میکنه
اصلی به طور صحیح
یعنی اینو میگه میگه آقا من این اون این مرکبی که دارای این ده عنصر اسمش رو ذره استامینوفن درسته بعد میاد بهت میگه البته هدف ما از اختراع این رفع سرماخوردگی بود. باید بدانی که این استامینوفنی که وضع شده برای این مرکب ده جزئی تأثیر گذاریش مشروط به شرایطی است. این منافات نداره با اینکه این لفظ رو برای این ده جز وضع بکنه شرایط دخیل در مسما نباشه، دخیل در تأثیر باشه. این حرف بحث مخترعین بود. پس سقراط این شد که طریقه مخترعین وضع الفاظ است برای مرکب از اجزاء داخلی که اقتضاء تأثیر دارد. حالا اقتضاء تأثیر عام است، شامل می شود اونی را که فعلیت تأثیر هم دارن و شامل می شود اونی را که فعلیت تأثیر ندارن، یعنی صحیح و فاسد. آقا این مگسه مثل این که هنوز از دیروز در همین جا خوراکش مهیا بوده. بله خدمت شما عرض کنه. این سقرای بحث. کبرا چی شد؟ کبرا رو آیا خاجبه بفرمایید؟
کبرا این هستش که شارع هم در روش وضع الفاظ عبادات همین روش عرف و مخترعین چیز رو قبول کرده و طبق همون مشی کرده.
چطور؟ به چه دلیل؟
و الفاظ عبادات رو برای اجزایی بس کرده که اقتضای صحت دارن، منتها دیگه شرایط رو داخل نکرده. همون دو تا مثال، سه تا مثالی که شما دیروز فرمودی بودید در مورد وضو
با این شواهد، البته چون اگه این شواهد قابل نشه ادعای صرفه.
درست
بله وضع خب اون حرف درست نیست. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه وضع مخترعین الفاظ را برای مخترعشون به حساب انهم عقلا نیست، یعنی انهم من العقلا. بله به چه جه؟
تو اموراتی که مربوط به عرفه مترد از وضع کردن الفاظ این که متلقات عرفه.
بله
از اون اگر غیر این روش و خصوصا به
حال که بیان نکردم، همین اشکالی که اصلی که میگیریم به همین جا میگیریم. خب حالا اشکال رو بیان بکنیم، اشکال این بیان و این صحبت و این استدلال در کجای آن هست. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اشکال استدلالی که در بیانات محقق اصفهانی و آقا ضیاء مطرح شده بود، از اون چه در جهت استدلال به طریقه مخترعین برای اثبات وضع الفاظ شرعی در خصوص صحیح مطرح شد روشن می‌گردد. و حاصل آن این است که بر فرض صغرا و کبرای استدلال مذکور را بپذیریم، حاصل و نتیجه این استدلال چیزی جز احتمال و ظن به وضع الفاظ برای معنای اعم نیست، زیرا در کبرا اذعان به تبعیت شارع از طریقه مخترعین در وضع الفاظ نشده و نمیتواند بشود، بلکه ادعا شده است که ظاهر بعضی استعمالات شارع مقدس همخوانی شارع در وضع الفاظ با مخترعین است. و شواهد مذکور اگرچه بر فرض شهادت ظن به این تبعیت را حاصل می کند، ولی باعث اطمینان به تبعیت شارع مقدس از طریقه مخترعین نمی شود. علاوه بر این که در صغرای این سخن از آن به این که طریقه مخترعین همان است که ذکر شده مشکل است و گواه بر آن این است که بعضی دیگر طریقه مخترعین را وضع الفاظ برای خصوص مرکبات مؤثره بالفعل معرفی کرده و شارع را تابع مخترعین در وضع الفاظ برای خصوص صحیح دانسته. و علاوه بر اینها شواهدی که برای اثبات تبعیت شارع از مخترعین و وضع الفاظ شرعی برای مرکب از اجزاء مقتضی تأثیر بدون لحاظ شرایط نقل کردن، بدون لحاظ شرایط نقل کردند، کاملا قابل مناقشه است. اما استشهاد به روایت الوضوء غسلتان و مسحتان از اون جهت مخدوش است که شارع مقدس در این روایت در مقام بیان موضوع له و معرفی تمام حقیقت و مسمای وضو نیست، بلکه این روایت را شارع در مقام بیان اعتبار مسح رجلین در مقابل کسانی بیان کرده است که معتقد به لزوم غسل رجلین می باشند. در واقع امام علیه السلام در مقام تفسیر آیه نازله در باب وضو می باشد و می خواهد اعتبار مسح رجلین را به عنوان مدلول آیه شریفه مطرح نماید، نه در مقام معرفی مسما موضوع له و تمام حقیقت وضو. شاهد قضیه هم این است که شما وقتی که مراجعه کنید به بابی که این روایت نقل شده، روایات متعددی وجود داره. در اونجا سوال میشه که وضوعی که در قرآن کریم مطرح است و مطرح شده و وضوع پیغمبر چه وضوعی بوده، چون اختلاف نظر میشه در رابطه با مدلول آیه شریفه. و امام در مقام این که بخواد اثبات کنه که مسح رجلین معتبره، میگه الوضو قسلتان و مسحتان، نه قسل اقصال و مسح. مثلا اینطوری نیست، بسید در مقام بیان این مطلبه. و الا خب نیت هم از اجزاء وضو، شرط وضو که نیست که، از اجزاء وضو، ولی در اینجا مطرح نمیشه. اصلا در این مقام نیست که شما بخواید بگید که امام آمده وضو رو استعمال کرده در موضوع الهی که مقتضی تأثیر به این معنا و نظر به این مسئله داره. این اولا. و اما استشهاد به روایت الصلاة اولها التکبیر و آخرها التسلیم، از اون جهت مخدوش است که ما روایتی با این لفظ و با این نص در هیچ یک از مصادر حدیثی نداریم. بلکه این جمله در واقع برداشت فقها از روایاتی است که مربوط به افتتاح و اختتام صلات نقل شده است. ما هیچ جا نداریم روایت بگی از صلات و اولها التکبیر و آخرها السلام. لذا اگه کسی پیدا کردم چه روایت، ما جایزه بهش میدیم. بله. و این اتفاق کرارن اتفاق افتاده. بله. خب حالا شما برید پیدا کنید، ما به هر حال دنبال روایتیم، ما باید بین باید دست ما برسه. نه آخه نباید لااقل این روایت در دو جا، سه جا، چهار جا در کتب فقهی نقل بشه، همین روایت حداقل. و حالون که ما این تعبیر رو زیاد داریم که الصلات اولها التکبیر و آخرها التسلیم، این کلام فقها همه همه بله. حالا شعر که بعید میدونه ولی در کلام فقها هست این، حالا شعر هست یعنی ولی در کلام فقها وجود داره، روایت هم نیست.
بله
بله نه نتیجه است، نتیجه نتیجه نتیجه, نتیجه. حالا اونم عرض خواهیم کرد. بله درسته خب
مستدرک
حالا یه وقتی به من بگید، حالا اون الان از بحث خارج بود، ایراد خارج از بحث بود. بله چی رو روایته؟
این همین مورد که میگه روایته، اگر در عبارت مغنعه یا
نیست
باشه
به عنوان واسه بله بله به عنوان روایت اگه نقل شده باشه یا در عبارت اصلا مقنعه باشه، اتفاقا از جمله مواردی است که در عبارت مقنعه و امثال هم نیست. حالا حالا اونم خودش اول کلام روایت باشه. بله بله نه این جایزه بگیر نیست ولی فعلا ببینید ما مثلا روایات این چنینی داریم،
مثلا در عبارت
خب نه قبول نداریم اینو که همه اونا روایت باشه. بله اینا به عنوان کتب فقهی مطرح میشه، حالا در جای خودش بحث میشه. بله الا الا نه الا اونا خب درست نیست، قبول قابل قبول نیست، یعنی به عنوان نص روایی و یک دلیل منصوص بهش استناد بشه خیلی هم قبول ندارم اینو. بله نه حالا قالم که نباشه، ما خب مثلا مثل خدمت شما عرض بشه کتاب فقه الرضا، در فقه الرضا اینطوری نیست، ولی خب فقه الرضا اتفاقا مشکل اساسی داره، فقه الرضا روایت نیست اعتبار نداره، لذا اون خودش قابل بحث. نظیر اینها رو ما داریم، مثلا شما ببینید یه روایتی خیلی هم عجیب مطرح شد در بین متأخرین که من دیدم که خدمت شما الرضا بله الرضا اللحمتون کلحمت نسب، این اصلا وجود نداره در بین مصادر احادیث و روایی ما چنین چیزی، به جای این الولاء داره، الولاء لحمتون، اونم ربطی به باب رضا باز نداره، بحث باب ارثه. آره من ما وقتی که تحقیق کردم ببینم خب از کجا این به عنوان روایت نقل شده، منشأ خیلی از عباراتی که در کتب متأخرین به عنوان روایت نقل شده محقق سالی در جامع المغازی، و جالب اینه که البته نمیتونه به خود محققم واقعا نسبت بدیم، من در یک وقتی که داشتم تحقیق میکردم به این نتیجه رسیدم که یحتمل اون کسی که مینوشته یعنی نصافی که مینوشته ان در این جهت اشتباه میکردن، یک علیه السلامی اشتباهی گذاشته میشده، و جالب اینه میبینیم یک مطلب در همون کتاب جامع المقاصد مثلا 4 مرتبه علیه السلام آورده میشه ولی 5 مرتبه اصلا و ابدا علیه السلام درش در کار نیست. خب این روایت نیست ها، همون منشأ شده بقیه بعد از محقق ثانی هر کی میاد اینو به عنوان روایت تلقی بکنه، و اینو موارد متعدد هم داریم که ولی من یادداشت کردم. بله خب عرض میکنم دیگه اینا با توجه به این که اعتماد گاه حاصله دیگه نمیره طرف مراجعه کنه که ببینه، بعد این بعدی هم که میاد همینطور چیکار میکنه؟ نقل میکنه. خب بله
از روایات که مربوط افتتاح
بله
نداریم.
نداریم بله، و در بله بلکه عرض کردم که بلکه این جمله در واقع حاصل و نتیجه برداشت فقها از اون روایاته، اما در اون روایات یعنی روایات افتتاح و اختتام بعضی افتتاح صلات را و اما در همین روایات باب افتتاح بعضی از روایات افتتاح صلات را وضو، تحریم آن را تکبیر و تحلیل آن را تسلیم معرفی میکنم. تحریم آن را تکبیر و تحلیل آن را تسلیم، یعنی حتی وضو را هم چکار کردن؟ آمدن داخل کردن در همون روایات که مرحوم آی اصفهانی میاد اینجا این اولها از تکبیر مخواد سند قرار داده، اتفاقا در اونجا وضو رو داخل میکنه. خیلی بعضی روایت مناسبی هم اتفاقا اونها هست. در بعضی دیگر افتتاح را تکبیر و اختتام را تسلیم معرفی کردن و در هر حال این روایات در مقام بیان آغاز و پایان عمل صلات در خارج می باشند و این منافاتی ندارد با این که صلات توسط شارع وضع شده باشد برای جامع الاجزاء و شرائط، که در جهت عملیاتی شدن در خارج به حسب اجزا نقطه آغازین آن تکبیر، به حسب درک عملیاتی شدن در خارج به حسب اجزا نقطه آغازین آن تکبیر و نقطه پایانی آن سلام باشد. لذا این منافات نداره با وضع برای خصوص، ولی خب در مرحله عملیات اولش افتتاح میشه، آخر چی؟ تکبیر میشه. اما در این اول افتتاح باید طهارت هم باشه، استقبالش هم باشه، چی و چی و چی هم باشه، این منافات نداره. درست. خب اولا عرض کردیم که روایات مختلفه، بعضی ها اول اول وضو میگه و آخر هاش این تسلیم میگه، لذا این اصلا چیز درست. ثانیاً ببینید، ثانیاً ما میگیم آقا این روایات میخوان اختتام و افتتاح خارجی یک عمل رو به ما معرفی کنن، در مقام بیان این مطلب هم نمیخواد بگوید الصلات و ما کان اوله تکبیر و آخره. اگر چنین عبارتی رو داشتیم خب میشد استفاده کرد، چنانچه مرحوم آی اصفهانی اینطور برمون فرمود الصلات و اوله تکبیر و آخره، به این میخواست استناد کنه. اما وقتی ما چنین چیزی رو نداریم آمد بله افتتاح رو داشته باشیم، این افتتاح رو میخواد به ما نشون بده و این منافات نداره با اینکه مثلا آیه لفظی کارخانه ای برای خدمت شما اسم کلمه کارخانه برای کارخانه جامع و شرائط و الاجزاء وضع بشه، اما در مقام عملیات شدن تأثیر گذاری اون اجزاء خارجیش مورد لحاظ قرار میگیره در مقام عملیاتی شدن، این منافات نداره با این که در مسما علاوه بر اجزاء شرائط هم لحاظ شده باشد. و اما استشهاد به روایاتی که در مقام بیان آثار و خواص عبادت بیان شده، و ادعای استعمال این الفاظ در مقتضی تأثیر که اعم از صحیح و فاسد است مجرد یک ادعا می باشد و منشأ صحیحی برای استظهار این استعمال دیده نمی شود، بلکه به عکس ممکن است گفته شود از اونجا که شارع مقدس خبر از ترتب آثار مذکور بر عبادات مذکور می دهد، از ترتب آثار مذکور بر این عبادات مذکور می دهد و بلا شک این آثار لا یترتب الا بر خصوص صحیح جامع الاجزاء و الشرائط، این قرینه بر استعمال اون الفاظ در خصوص صحیح وجود می باشد. صحیحه در خصوص صحیح می باشد، صحیح وجود در خصوص صحیح می باشد. اگر نگوییم استعمال اونها در فرد صحیح استظهار می شود، در فرد صحیح در این موارد استظهار می شود، چون استظهار در فرض عدم القرینه است. مثلا ما ظاهر کلام این را اقتضا داره. اگر نگیم خود بحث ترتب آثار قرینه است بر این که این اصلات در اینجا استعمال شده در خصوص صحیح، دیگه استظهارش همریست که نمیشه درش شک کرد. و علایالن ادعای استعمال اصلات تنها عن الفحشا در فقط مقتضی تأثیر که اعم باشه، یه ادعاییه که با ظاهره این عباره سازگاری ندارد، چون بحث ترتب اثره. ترتب اثر در کجا مطرح میشه؟ در جایی که جامع الاجزاء بش شرائط باشد. زو چطور شما ادعا کردید در این موارد شارع مقدس کلمه صلات را در مقتضی تأثیر استعمال کرده است؟ فعلا هازا شواهد مذکور بلا شهادت است و در این صورت بر فرض تسلیم صغرا پذیرش کبرای استدلال معقول نمی باشد. این هم دلیل چندم؟
پنجم.
تا انشاءالله برسیم به دلیل اصلی که در جلسه بعد دلیل خودمون رو مطرح بکنیم و انشاءالله بحث اثبات وضع برای هم از اون طریق. وقتم گذشت، ولی در این حال 5 دقیقه رو در اون کتاب الامامه و سیاسه ابن قتیبه دینوری، تاریخی است مربوط به قرن اوائل قرن اواخر قرن سوم، بعد الامامه و سیاسه ابن قتیبه دینوری. اگرچه اخیراً وهابیون دو کار درباره هم این کتاب و هم شخص ابن قتیبه انجام داده، یک کار این که سعی میکنن که این اتفاق اتفاق جدیدی است، ابن قتیبه را ضعیف معرفی کنند و بلکه فرد انحرافی معرفی کنند. این کار جدید این هاست، ولی در گذشته چنین چیزی نبوده. ابن قتیبه تاریخش تاریخی است که مورد دقت گذشتگان بوده. کار دوم حذف بعضی از عبارات این کتابه در چاپای اخیر، به خصوص در جریان بیعت گرفتن از امیرالمومنین علی علیه السلام. ایشون قصه بیعت گرفتن را چنان جالب بیان می کند به مذاق وهابیون سازگاری ندارد. خلاصه واقع اینه، بله. خب این اونا چاپ نمیشه، اینا در لبنان چاپ میشه، در مصر چاپ میشه، در عربستان خیلی توجه به کتاب اخیراً به خصوص نه نمتونن چاپ نکنن، نه اونا چاپ نکنن جای دیگه چاپ میکنه، جای دیگه چاپ خب حذف میکنه. الان عرض میکنیم حذف جایی که به ضررشون حذف میکنه، خیلی با ظرافتن. خلاصه قصه را ایشون به این صورت در کتاب بیان میکند که در قضیه سقیفه بنی ساعده، وقتی که ابن خطاب و ابن ابی قحافه علی علیه السلام را از خانه بیرون کشیدند و اون حضرت را به نزد ابوبکر بردن، عوامل اون دو این کار رو کردن و به ایشون گفتن بای خلیفت رسول الله، بیعت کن با خلیفه پیغمبر. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن اگر بیعت نکنم چه؟ گفتن عمر گفت اگر بیعت نکنی تو را خواهیم کشت. خیلی جسارت ها. و بعد از گذشت مدتی که مفصله، ابن ابی قحافه به ابن خطاب گفت ما دل زهرا رو از خود رنجاندیم، برویم به او دلداری داده و از او عیادت کنیم. وقتی وارد بر خانه حضرت زهرا شدن، اون حضرت صورتش را به سمت دیوار برگردانید به عنوان اعتراض. ابو بکر شروع کرد به ذکر محسنات گذشتش و گفت آیا ما ارزش چند کلمه سخن گفتن را نداریم؟ حضرت زهرای اطهر فرمودن حالا که اصرار به سخن دارید، بگذارید احادیثی را از پیغمبر براتون یادآوری کنم تا ببینید چقدر عمل کردید. آیا خود شما نبودید که از پیغمبر شنیدید هر کس فاطمه را ناراضی کند مرا ناراضی کرده، هر کس فاطمه را اذیت کند مرا اذیت کرده؟ گفتن آری شنیدیم. حضرت زهرا فرمود بدانید شما دو نفر من را اذیت کردید، من را ناراضی کردید، تا زمانی که زنده ام در سر نمازهایم شما دو نفر را نفرین خواهم کرد، و وقتی هم که از این دنیا بروم اولین کاری که می کنم شکایت شما دو نفر را به پیغمبر می کنم. وقت گذشت دیگه، من ظرافتی در این قصه وجود داره که مجال بیانشو ندارم، اما برید مطالعه کنید. نکته های عجیبی است در این قصه ای که ابن قتیبه داره نقل می کنه که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. این مطلب را که سوال این جواب را که خیلی ها مطرح میکنن، سوال دیگه این مطرحه، چرا امیرالمومنین علی علیه السلام استقامت نکرد، مقاومت نکرد؟ سخنیه، چرا نکرد؟ چرا آقا اصلا جنگ نکرد با اینها؟ چرا مقابله نکرد؟ در این قصه ای که این نقل میکنه بیانات وجود داره که اسرار عدم استقامت امیرالمؤمنین رو فاش میکنه. ان شاء الله برید مطالعه کنید.
بله.
ما الان برای شواهد دیگه هم داریم برای لعن. بله. ولی اینم یکیش.
اون مطالب دیروز
همین کتاب. چیو؟
اینکه
خطبه فدکیه اینا؟
نه. و ناظر شده پیامبر در زمان
خب نه اون دو کتاب مختلفه.
لا بکنم این توی کتاب خودم بیان در کتاب چیزم بیان کرده در ترتب شریعت آن توی یه بحث کم از این را هستن حد زهر راش نداره در سراغ هم بیرم مفصل شد مفصل هم در ترتب شریعت من که من نشم آوردم چیزشم کرد ترجمهشم ذکر نشونه هم